يا رنجنا شلاك يا تكشور لي تمينا تسمعي شري غرابي نمها شري جيتانيا منو بيستم سفتي تمينا بوطلي سوالم رفا هدا مهيم دداتي سوى بادنتكم دداتي سوى بادنتكم من در ژرف‌ترین ظلمات جهل زاده شده بودم و پیر روحانیم چشمان مرا با مشعل دانش روشن ساخت. تمامی سجده‌ها و کرنش‌های خود را نثار او می‌کنم. کی آن هنگام فرا خواهد رسید که شریلا روپا گوسوامی که مأموریت تحقق بخشیدن به آرزوی خداوند چیتانیا را در این جهان به عهده گرفته است، مرا در قدوم نیلوفرین خود پناه دهد. خیلی از دیدن همتون خوشحال هستم. امیدوارم امشب شب خجسته و فرخنده رو خیلی عالی در کنار هم بگذرونیم و با صحبت کردن در مورد کریشنا، با شنیدن در مورد کریشنا و بیاد آوردن اون رو بیشتر از پیش در کنار خودمون احساس بکنیم. من سال گذشته در یک همچین شبی داستان ظهور کریشنا رو خیلی مفصل برای شما تعریف کردم و علاوه بر اون در ماه نوامبر شهری در امسال فصل 13 کتاب کریشنا رو که کاملا خیلی دقیق ترجمه کردم و آوردم و میتونیم بهش مراجعه بکنیم و دیگه امشب لزومی نمیبینم که دو مرتبه در مورد ظهور کریشنا براتون صحبت بکنم. فرض بر اینه که همه شما دقیقا در مورد ظهور کریشنا همه چیز رو میدونید. به خاطر امشب که مطلب دیگه ای براتون تهیه کردم، 6 از فصل 8 کانتوی یک شریمد بھاگواتام دعاهای ملکه کونتی. زمانی که کریشنا جنگ کروکشترا رو به نفع پانداواها خاتمه میده و پادشاه یودیشتیرا رو بر تخت پادشاهی جهان میشونه، دیگه لازم نمیدینه که در هاستیناپور باشه، چون خانوادهش و دوستانش و اموالش در شهر دواراکا منتظرش بودن. و پس از این که چک و چونه میزنه با پانداواها 4 دیگه نگرش میدارن و در 4 دیگه به هر حال رضایت میدن که کریشنا بره به شهر خودش. و زمانی که سوار عرابه شده بوده و داشته میرفته به دواراکا، همه خانوادهش میان که باش خدافزی بکنن، من جمله عمش ملکه کونتی هم در بین اونها بوده و شروع میکنه به سفارش کردن کریشنا و صحبت کردن در مورد کریشنا و یک سری صحبت های خیلی زیبا در مورد کریشنا کردن و تجلیل کردن از اون، که این فصل رو میگن دعاهای ملکه کونتی که به صورت یک کتاب مجزا پراوپاد ما در آوردن. برای امشب من 7 از این بخش رو که مربوط میشه به ظهور کریشنا اون رو در آوردم و براتون ترجمه کردم، همطور شرایط رو آفادو و براتون خواهم بود و توضیح خواهم داد. پس الان باید بگیم اوم نمو بگوته واسوده وایا،
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 اوم نمو بگوته واسوده وایا.
ای خداوندم شری کریشنا پسر واسودوا، ای خداوند حاضر در همه جا، سجده های من تقدیم تو باد. خب اول من این 7 رو براتون پشت سر هم میخونم بدون ذکر شماره آیه بدونی اصلا داستان از چه قراره و بعداً تک تک آیه ها رو با شرحش براتون گفتم. این چیزی که الان براتون میخونم ترجمه است از ترجمه فرانسه، چون فرانسوی ها خیلی دلچسب و شیرین و ساده و روان و قابل فهم کتاب پروپاد رو ترجمه کردن و من علاقه خاصی به ترجمه اونها دارم. اول ترجمه فرانسه رو براتون میخونم و بعدن که تک تک خوندم اون دیگه ترجمه خود پروپاد هستش. ای روح هستی، چقدر فهمیدن این موضوع سخت است که تو عمل میکنی در حالی که عمل کننده نیستی، متولد میشوی در حالی که زاده نشده ای و نیروی حیات هستی. در این جهان، در میان انسانها، حیوانات، حکما و موجودات دریایی ظاهر میشوی. تمام این مطالب غیر قابل درک باقی میماند. زمانی که یاشودا تنابی به دست گرفت تا تو را به سبب رفتار نامناسبت به آن ببندد و بدین ترتیب تنبیهت کند، نگاه تو مشوش شد، چشمانت پر از اشک گردید و سرمه آنان همراه با اشک بر روی گونه هایت سرازیر شد. تو می ترسیدی، ای کسی که شخصیت ترس از تو بیناک است. ای کریشنا، تمام اینها مرا حیران می کند. برخی اظهار می کند که تو ایزاد نشده متولد شدی تا آن امپراتور پرهیزکار یعنی مهاراج یودیشتیرا را شکوهمند سازی. دیگران عقیده دارند که تو برای خوشایند پادشاه یادو یکی از عزیزترین آبدانت در خاندان اوزاده شدی، چون با این کار این سلسله را جلال و شوکت بخشیدی، همان گونه که چوب صندل موجب افتخار تپه‌های مالزی است. دیگران معتقدند که تو در جواب تقاضا و دعاهای واسوده و دواکی به مثابه فرزند آنان ظاهر گشتی. بدون هیچ شکی تو زاده نشده‌ای. با این حال برای خیر آنان متولد شدی و همینطور برای نابود ساختن کسانی که به دواها یعنی فرشتگان حسد می‌ورزیدند. برخی دیگر اظهار می‌دارند که بار سنگینی جهان را درمانده ساخته بود، همانند سنگین شدن و از پا افتادن ناوگان در دریا، و برای کاهش این عذاب برهما پسرت از تو درخواست کرد که در این جهان ظاهر شوی و برای برآورده ساختن آرزوی او بود که تو قبول کردی. و بالاخره بعضی ها تأکید می کنند که تو برای احیای تمرینات و اصول عبودیت که شامل شنیدن، به خاطر آوردن، پرستش و غیره می شود ظهور کردی تا ارواح مقید که از رنجهای دنیای مادی در عذاب بودند بتوانند از این تمرینات بهره برند و به رهایی دست یابند. ای کریشنا، هر آن کس که به صورت مداوم به شرح بازی‌های متعال تو گوش فرا دهد، آنها را بازگو نماید و همینطور آنها را به خاطر بسپرد، یا از مشاهده این که دیگران به این اعمال مبادرت می‌ورزند خوشنود شود، یقیناً در آینده نزدیک به ستایش قدوم نیلوفرین تو نائل خواهد شد. تنها عملی که می‌تواند مرگ‌ها و تولدهای پیاپی انسان را متوقف کنن. پس موضوع برنامه امشبمون حول این چیزایی بود که ملکه کنتی برای به کریشنا میگه. از آیه یک شروع میکنم. این دیگه الان ترجمه از روی انگلیسیه، البته این همونه ولی خب مزه هاش فرق میکنه. ای روح جهان، آیه سی، ای روح جهان، این شگفت‌انگیز است که تو عمل میکنی هرچند که غیر فعالی، متولد می شوی هرچند که نیروی حیات هستی و زاده نشده. تو خودت در میان حیوانات، انسانها، حکیمان و آبزیان حبوط می کنی. حقیقتاً که این حیرت انگیز است. بازی ها و اعمال خداوند که دونها ما لیلا می گیم، یعنی می گن ما یاد گرفتیم از بقیه نیا، یعنی اعمال و بازی ها و فعالیت های خداوند که خاص او هستند و هیچ کس نمیتونه اون لیلاها رو داشته باشه الا یه عابدان پاکش که در ارتباط با خداوند انجام میشه. این اعمال و بازی ها نه تنها غیر قابل نفوذ و حیرت انگیزن که بعضی وقتا ضد و نقیض هم به نظر میرسن، یعنی برای ما خیلی ضد و نقیض کارای کریشنا. چرا؟ برای اینکه ما با این قدرت تفکر محدودمون نمیتونیم اعمال کریشنا رو درک بکنیم. فقط اشکال اینه، اشکال از کریشنا نیست، اشکال از ماست. قدرت تفکر ما بسیار محدوده و ما نمیتونیم اعمال حیرت انگیز کریشنا رو درک بکنیم و بفهمیم. خداوند روح متعال حاکم بر تمام هستی است. چه خدا به این جمله تراپات فکر کنیم؟ خداوند روح متعال حاکم بر کلیه هستی است. ولی با این احوال به صورت دراز در میان حیوانات، به صورت راماچاندرا در میان انسانها، به صورت ماهی یا ماتسیا در میان آبزیان، به صورت نارایانا ریشی در میان حکیمان زاده میشه. در این حال که روح حاکم در تمام هستیه و ارباب همون تمام هستیه، ولی طبق اراده متعالش دوست داره که گراز بشه، تمیاد گراز میشه، دوست داره ماهی بشه، ماهی میشه. البته الکی نیست، برنامه پشت اینه. مثلا فرزن وقتی که خداوند به صورت ماتسیا ظهور میکنه در عصر چاکشوشامانو، پادشاهی به نام ساتیاوراتا، پادشاهی متقی و قدیسی بوده و بیشتر ریاضتهاش رو در آب انجام میداده، یک روز که در یک رود مقدس داشته غسل میکرده و خواسته شروع کنه اعمال ریاضتهاش رو، همطور که مرسومه آب رو برمیدن از رودخونه مقدس و به خود رودخونه تقدیم میکنه. اینو ادای احترام به خانه مقدس. بعد یه یک ماهی بسیار زیبای خیلی کوچیک میاد تو دستش وقتی آب رو برمیداره و بعد زود خون میشه، میخواد آب رو خالی کنه که ماهی برگرده سر جای اولش و میگه نه، ماهی باش صحبت میکنه، میگه نه 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 پادشاه، چطوری بدت میاد که منو بندازی توی رودخونه که پر از ماهیای بزرگتر از منه و پوسه هست و میتونه منو بخورن، خواهش میکنم منو در پناهای خودت قرار بده. و این ماهی بسیار زیبا بوده و مثل طلا میدرخشیده، طلایی بوده و یه تاج خیلی زیبایی رو سرش داشته و پادشاه فوراً اینو برمی‌داره به قصرش، توی تنگ خیلی قشنگ میذاره و میذاره به تاخچه که بتونه از دیدن این ماهی هم لذت ببره و میره توی اتاق دیگه بر میگرده، میره این ماهی تمام تنگ رو پر کرد، یعنی بزرگ شد و تنگ پر شد و داره با صحبت میکنه من جام تنگه، بیا منو نجات بده، من توی تنگ بزرگتر بنداز. پادشاه بوده بوده میاد بس ماهی رو برمیداره توی تنگ بزرگتر میندازه، میذاره اونجا تا میشنه بود سندلیش، بیا با نگاه به باز ماهیه تنگ رو پر کرد. و همینطور این اتفاق پشت سر هم میفته تا اینکه پادشاه این برای میندازه توی استخر قصرش، بعد استخر قصرم پر میکنه ماهی، بعد میبره تو رودخونه میندازه، رودخونه رو پر میکنه، میبره تو دریا میندازه، دریا رو پر میکنه و بعد آخرش میبره میندازه تو اقیانوس دیگه، تنها جایی که مونده بوده. و بعد وقتی که میندازه تو اقیانوس، یه حجر چشم حیران پادشاه ساتیاوراتا باز چندین برابر میشه. بعد ساتیاوراتا بوده تو دلش میگه نه، این نمیتونه ماهی محمودی باشه، همونجا به خاک میفته، میگه شخصت علای خداونده و یه کاری با من داره که در این کارا رو میگه اون برنامه داره پیاده میکنه، میگه تو من چی کار داری، من میدونم تو کی هستی، تو شخص علای خداوند هستی، من در مقابل تو سجده میکنم، چی شده رو من بگو. میگه که خداوندش میگه که خیلی زود انهدام صغیر رو خواهد داد و همه جهان رو آب فرا خواهد گرفت و من نمیخوام تو و خیلی از عابدان دیگه از بین برن. به این خاطر فوراً دستور میده کشتی خاصی رو، مثل داستان حضرت نوح، یک گشت خاص رو درست بکنه ساتی ابراتا و همه آبدان پاک رو در اون جمع بکنه و میگه من وقتی که آب دیدون داره بالا میاد منتظر من باشین، من میام کنار شما و این تنابی رو که به کشتی رست کردون بندازید این شاخک که به سر منه و من شما رو به جای امنی خواهم برد و من شما رو حفظ خواهم کرد. چون خداوند الکی به صورت ماهی نمیاد یا به صورت گراز نمیاد که کره زمین رو که بر اثر عملیاتی که ایرانیا کاشیتو و هیرانیاکشا روش انجام داده بودن و تمام تلاش رو ازش استخراج کرده بودن و کره زمین از محورش خارج میشه و سقوط میکنه در اقیانوس گالگوداکا، کریشنا به صورت گراز میاد و این کره زمین رو از تو اقیانوس میکشه بیرون و روی این دندونهاش میاره و سر جاش میذاره. یعنی خداوند در هر باری که ظهور میکنه یک برنامه هایی داره، یک کارهایی داره و دوست داره به صورت گراز بیاد، چون گراز هم بچه خداونده، ماهی هم بچه خداونده، فقط انسان ها بچه های خداوند نیستن. خداوند اونها رو هم دوست داره و دلش میخواد از اونها رو هم تجرید بکنه، دوست داره گراز رو تجرید کنه، دوست داره ماهی رو تجرید کنه، دوست داره انسان رو تجرید کنه، دوست داره یک ریشی و خاصی رو تجرید بکنه و به صورت ریشی میاد و به صورت مختلف میاد. اصلا برای خداوند هیچ گونه محدودیتی وجود نداره. متون مقدس بدایی آموزش میدن که خداوند زاده نشده است و در ضمن هیچ عملی نباید انجام بده. در ضمن در شروطی مانترا هم گفته میشه که هیچ کس از خداوند برتر نیست و یا حتی برابر با. در پروپاد در یک جمله خیلی زیبا اینطوری خداوند رو وصف میکنن، میگن خداوند دارای نیروهای بیشماره و همه چیز رو او از طریق قدرت، دانش و فعالیت خود به خود خودش به صورت کامل ایجاد. این تعریف خداونده. ما اگر خداوند رو کریشنا رو فقط کریشنا رو در نظر بگیریم، شناخت او خیلی برای ما مشکل خواهد بود. ولی اگر خداوند رو همراه با نیروهاش در نظر بگیریم، این وقت شناختن خداوند قابل فهم‌تر میشه برای ما. پس تمام این اظهارات ثابت میکنه که بدون هیچ شکی خداوند فعالیت‌هاش، اشکالش و اعمالش برای ما غیر قابل درکه. باید ما متوجه بشیم که ما ببینیم حتی برترین موجود انسانی که یک دیوایست به نام برهما که فرزند مستقیم گالگوداکاشای ویشنوه، یعنی پسر مستقیم خداونده، حتی او هم قادر نیست که خداوند رو 100% بشناسه. اون قادر 78% خداوند رو بشناسه، یعنی 22% خداوند باز برای حتی برهما غیر قابل شناخت باقی مونه که چه برسه به ما که اصلا دیگه عددی نیستیم در این هستی. چرا غیر قابل فهم خداوند؟ برای اینکه خداوند به صورت غیر قابل درکی قدرتمند. بابا چقدر قشنگ توضیح میدن، خداوند به صورت غیر قابل درکی قدرتمنده و هر کاری که دلش بخواد میتونه انجام بده. این فرق خداوند با ماست. شما هر کار کوچیکی که بخواییم انجام بدیم بذاره کنسط و مانع جلوی سبز میشه، آخرشتر منصرف میشه از انجام این کار. ولی خداوند اصلا کافیه که فقط اراده بکنه، کافیه که فقط یک نظر بیندازه، آفرینش پس از آفرینش به وجود میاد و هر عملی فقط فکر کنه به چیزی و اون عمل انجام بشه. این معنی خداونده. پس کسی قادر به شناخت و درک اعمال خداوند نیست. همینطور پیشبینی کردن اعمال خداوند، حتی خداوند وقتی که حبوط میکنه بر میکره زمین یه کاری انجام میده که غیر قابل پیشبینیه برای همه، مثلا پیشبینی نمی کنه. مثلا در یک پادشاه بسیار خطاکار و گناهکاری به نام جاراساندا بود که میخواست کریشنا رو نابود کنه. یعنی قصدش فقط این بود که کریشنا رو از بین ببره. و 28 بار کریشنا باش میجنگه. 28 بار. و هر بار رو زنده نگه میداره ولی تمام سپاهش رو نابود میکنه. همان تمامو فقط خودش رو نگه میداره. و اینو بلش میکنه که بره. یعنی ازش میگذره. میبخشدش. و جاراساندا میره. دو مرتبه قشون جمع میکنه. تجهیزات جمع میکنه. دو مرتبه میاد به جنگ کریشنا. 26 بار این کار رو انجام میده. و در زمانی که 27 بار داشتن جنگ میکردن و خیلی طبیعی بودی که باز کریشنا میاد شکست میده دیگه، چون 26 بار جاراساندا رو شکست داده بوده. ولی بار 27 به قول معروف عشقش میکشه که میدون جنگ رو ترک کنه و بره. و لقب و عنوان رانگاچو رو برای خودش بخره. رانگاچو به سانسکریت یعنی کسی که میدون جنگ رو رها میکنه و فرار میکنه و میره. یعنی خائنه به وطن، یعنی فوشه در واقع. رانگاچو یعنی خائنه به وطن. و کریشنا خائنه به وطن میشه. برای همه ما غیر قابل پیش بینی. چرا کریشنا این کارو کرد؟ دوست داشت، دلش می‌خواست. یه برنامه‌های پشتش بود. الان جاش نیستم براتون بگم. رانگاچور میشه و الان در حال حاضر معابد رانگاچور جی در گجرات پره و خداوند رو به صورت خائنه به وطن پرستش میکنن، چون اعمال خداوند تمام کامل و مطلقه و نمی‌تونیم ما اعمال خداوند رو با اعمال خودمون مقایسه بکنیم. پس اعمال خداوند غیر قابل پیش بینی و مثلا درش میخواد از میدون جنگ فرار بکنه، فرار میکنه، میذاره میره. یه خیلی کارهای دیگه کریشنا میکنه که تو ویلاهاش وقتی شما آشنا بشین میبینی که بعضی وقتا اصلا خنده داره، با نمکه، یه جور خیلی جالبیه. هر فعل کریشنا انسان معمولی رو سرگشته و حیران میکنه و حتی متون مقدس بدایی هم نمیتونن اون رو به ما بشناسونن. خب از ما چیکار باید بکنیم؟ چون به ما آموزش داده شده که ما باید اول کریشنا رو بشناسیم تا بر اثر این شناخت عاشق او بشیم و بر اثر اون عشق شروع کنیم به خدمت کردن به او و بر اثر خدمت کردن رها بشیم و بریم به اون منزلگاه اصلیمون نزد خداوند. چطوری ما چطوری پس خداوند رو بشناسیم وقتی حتی متون مقدس بدایی هم نمیتونن رو به ما بشناسونن؟ ما چطوری رو بشناسیم؟ پروپاد خیلی قشنگ توضیح میدن، میگن که از طریق عابد پاک، چون عابد پاک محرم خداونده، عابد پاک دستش تو دست خداونده، عابد پاک هر لحظه داره کریشنا رو میبینه و تنها اوست که میتونه بیاد خداوند رو به ما معرفی بکنه، به ما بشناسونه، ما رو عاشق خداوند بکنه. یه عابد پاک خیلی راحت، خیلی باش طبیعیه، خیلی راحت. میشه ما نیست که باید بخونیم فشار بیاریم تا قبول بکنیم این چیزو. اون خیلی هم چیم خود به خود میدونه که خداوند اگرچه که در میان تمام موجودات ظاهر میشه، نه گرازه، نه ماهیه، نه ریشیه و نه انسانه. خداوند، خداونده، خداوند متعال، به صورت جاودان و در هر اوضاع و احوالی خداونده و متعاله. یعنی یک زمانی میشه مثلا امروز خداوند متعال باشه، حالا فردا نباشه. همیشه از ازل تا ابد خداوند خداونده و همیشه متعال و مطلق بوده و خواهد بود. آیه 31 کریشنای عزیزم، هنگامی که تو مرتکب خلافی شدی و یشودا طنابی برداشت تا تو را با آن ببندد، چشمان مضطربت لبریز از اشکی شد که سرمه آنان را شست و تو ترسیده بودی، هرچند شخصیت ترس از تو بیم دارد. دیدن این صحنه مرا شگفت زده می کند. این بازه توجیه دیگر، یعنی الان ملکه کنتی داره یک صحنه رو به خاطر میاره که وقتی کریشنا بچه بوده و نقش بچه رو بازی میکرده با در کنار مادر خوندش را شدا، یه عملی انجام شده که مادر ملکه کنتی داره اون اعمال رو به خاطر میاره و میگه که تو یه کار خلافی کرده بودی و مادرت مطلوب ببنده و تو ترسیدی و عشق ریختی و سرمه چشمان زیبا سرازی شد روی لطفای قشنگه و من حیرانم که چطور ممکنه تو که شخصیت ترس از تو بیناکه چطور شد که تو از مادر یاشده ترسیدی؟ یعنی با توجه به شناختی که داره خداونده اظهار حیرانی میکنه در مقابل این تصویر، در مقابل این مسئله که به وجود اومده بوده قبلا. خداوند همچون گلان را باید گفتن در هر حالی متعاله، همیشه متعاله، ولی یک زمانهایی به محط عشق خودجوش و شدید عابد خودش تمام سعیش رو میکنه که بهترین خدمت رو عرضه کنه به خداوند، اونیا چیکار میکنه؟ تحت تأثیر این عشق قرار میگیره خداوند و خودش رو تابع عابدش قرار میده، این خودش رو در یک حالتی پایین تر از عابدش قرار میده و اجازه میده که عابدش بر او مسلط بشه، این اجازه میده که مادر یاشدا که نقش مادر او رو بازی میکنه، این افتخار نصیبش شده، مادر یاشدایی که یکی از بهترین عابدای خداونده و سالها ریاضت کشیده و چه ها کرده، در این زندگی خداوند این اجازه رو به او میده که بیاد و نقش مادر یاشدا رو بازی، مادر خوندش رو بازی بکنه و او رو ببنده، یعنی خداوندی که غیر قابل محدود شدنه به دست مادر یاشدا بسته میشه و محدود میشه. این نشون دهنده کمال عشق خداوند به عابدشه. تو این بازی، تو این لیلا ما میبینیم که کریشنا داره عابد خودش رو تجلیل میکنه، با لطف خودش رو شامل حال عابدش میکنه و خداوند باز اثر لطف یه کاری میکنه که اون عابد یادش داره که این کیه، چون اگر که عرض بگیریم مادر یاشدا میدونست که این بچهش کریشناست که تنبیه نمیتونست کریشنا رو بکنه، نمیتونست کریشنا رو ترکه رو برداره دنبالش بده مدت ها و بگیرتش با تناب ببندتش و کریشنا میخواستش که این خیلی طبیعی رول مادرانه خودش رو بازی کنه، چون کریشنا لذت میبره از این بازی هایی که به این صورت باهاش انجام میشه. کریشنا از سرزنش های عاشقانه دوکیها یا از تنبیه های مادرش مادر یاشدا خیلی بیشتر محظوظ میشه تا تمام دعاهای و سروده‌هایی که در ستایش کریشنا تو دعاها نوشته شده، یعنی هیچ کدوم از اونها نمیتونه برابری بکنه با مثلا یک سرزنش مثلا رادها یا یک گوپی دیگه یا مثلا تنبیه مادر یاشدا، مثلا امکان نداره، مثلا برای کریشنا نزدیک‌تره، یعنی احترامات، یعنی ستایش‌های احترام‌آمیز تشریفاتی رو خب کریشنا میپذیره از ما طبیعیه، ولی اون براش چیز دیگه است، یعنی اون صمیمیتی که در رابطه عاشقانه بین اون و عابد پاکش برقرار میشه برای کریشنا از جایگاه بسیار بالایی برخورداره. مثلا وقتی که کریشنا با دوستانش در وریندابن بازی میکرد، دوستان او اصلا کریشنا براشون یک موضوع جلب احترام نبود، کریشنا یک کسی بود مثل خود اون ما بچه ها و همبازیشون بود و کریشنا دوست داشت که اینا همبازی ها باش بازی کنن و احترام، مثلا روز صد دفعه سجده رو داشت نکنن، میامونن دکتر کریشنا وای میستادن، کریشنا سواری بهشون میداد و خیلی بازی های دیگه که در مورد بازی های کریشنا با دوستانش در وریندابان خیلی قشنگ توضیح داده شده که در این بچه هایی با هم بازی میکنن چه فرقی بین کریشنا و بچه های بوده نبود، اصلا کریشنا بچه ها کاری نداشتن که کریشنا کیه، فقط دوست عزیزشون بود و تمام شبانه روز دوست داشتن که در کنار کریشنا باشن، حتی شب وقتی به زور دیگه مثلا بازی ها بودن فلان بر میگشتن خونه و مادراشون من دروازه منتظر بودن دونه دونه را دستگیر میکردن، میبردن، میشستن، قضا میدادن میخوابوندن، اونا همش میخواستن فرار کنن برن پیش کریشنا. یعنی کریشنا اینقدر برشون جذاب، پس شب وقتی به زور میخوابیدن تو خواب کریشنا رو میدیدن و بعد به کریشنا فکر میکردن که فردا بریم با کریشنا چه بازی بکنیم. یعنی اینطوری بود و احترام خاصی به کریشنا نمیگذاشتن، فقط دوستش داشتن. گوپی هم همینطور، گوپی ها فقط عاشق کریشنا فقط و هر کاری به خاطر کریشنا میکنن، حتی از جون خودشون هم میگذرن هر کاری. اینجا ما میبینیم که دو نفر الان دارن شاهد این بازی هستن، یکی ملکه کونتیه که نقش عمه کریشنا رو بازی میکنه و یکی مادر یاشوداست که نقش مادر خوری رو بازی میکنه. در اینجا هر دو عابدان بسیار پاک و عزیزی هستند برای کریشنا، ولی اگه بخوایم با هم مقایسه بکنیم ببینیم که مادر یاشودا مقامش بسیار بالاتر از ملکه کونتیه. چرا؟ برای که ملکه کونتی وقتی داره این صحنه رو توضیح میده و اظهار حیران شدن میکنه در مقابل کریشنا و اینکه داره از عابدش تجلید میکنه، از موقعیت خداوند آگاهه. یعنی میدونه که خداونده، این کریشنا که سرمای چشمش با عشق سرازیر میشه روی لبهاش، میدونه این خداونده، این که داره عبد ترس در میاره میترسه خداونده. ولی مادر یاشودا نمیدونه، مادر یاشودا اصلا نمیدونه که این بچه خدا، این بچهش خداونده، شخص طلای خداونده. همونطور که یه بار دوستای کریشنا میان به مادر یاشودا میگن که برو بیا، برو بیا، چه نشستی؟ کریشنا داره خاک میخوره. و مادر یاشودا تو سرزنان بوده بودو میره دهن بچه شو بام کنه، بله تو دهنش خود خاک و شن و از این چیزاست. تو دست میکنه تو دهن بچه شون رو تنیز کردن، دهن کریشنا و خورخور کردن. تو چقدر من اذیت میکنی، چقدر بلا دیری میکنی، تو که منو کشتی، چرا اینقدر شیطونی میکنی؟ و بعد همونطور که داشته دهن بچه رو پاک میکرده، یهو تمام هستی رو در دهان بچهش میبینه و میاد که شوکه بشه، میگه چی تو دهن بچه من؟ همه چیز، همه چیز عالم رو، همه هستی رو تو دهن کریشنا میبینه. و بعد که میاد اصلا قش بکنه بیهوش بشه، زود کریشنا وارد میشه. یه لحظه کریشنا یوگامایا رو میزنه کنار، یعنی میگه من کی هستم به مادرش. ولی میبینه مادر اصلا تحمل نداره، زود دو مرتبه یوگامایا رو برمیگردونه و مادر یاشودا آن یادش میده که اصلا اونش رو تو دهن کریشنا دیده. یادش میده دو مرتبه شروع به غرغر کردن و دهن بچه رو تمیز کردن و بردن و لباسش رو عوض کردن. پس کریشنا در این بازیهاش بیشتر داره چیکار میکنم با همون چیز که من دفعه پیش براتون گفتم، ماسکه نمیکنه، عابدش رو ماسکه نمیکنه، عابدش رو تجلیل میکنه. میگه اسپاتلایت رو بندازه روی عابد، این بدرخشه، اون پرشکوه بشه و به این ترتیب اون لذت داخل میبره. از آیه 32، بعضی ها معتقدند که آن زاده نشده برای تجلیل از پادشاهان متقی زاده شده است و دیگران میگویند که به برای خوشایند پادشاه یادو، یکی از محبوب ترین عابدانت متولد شده است. تو در خاندان وی ظاهر شدی همان گونه که چوب صندل در تپه های مالزی. به سبب اینکه ظهور خداوند در جهان ما بود بسیار موجب شگفتی است، خیلی طبیعه که عقاید مختلفی اندر باب ظهور کریشنا در جهان به وجود بیاد. خیلی طبیعه، هر کسی عقیده اظهار میکنه. ولی ما باید ببینیم که خود کریشنا چی میگه در مورد ظهورش. خود کریشنا در بھاگوت گیتا آیه 6 فصل 4 میگه که هرچند که در مورد خودش خداوند میگه هرچند که زاده نشده است و ارباب تمام آفرینش هاست. خداوند میگه من زاده نشده هستم و در ذهن ارباب آفرینش ها هستم، یعنی هرچه زایش هست از منه. من نه تنها زاده نشده هستم که هرچه زایش شما میبینیم از خداونده. میگه من هرچند که زاده نشده و ارباب تمام آفرینش ها هستم، در این دنیای مادی متولد میشدم. کریشنا خیلی اصرار داره که واژه جانما رو در مورد ظهور خودش استفاده کنه. جانما یعنی تولد، یعنی زاده شدن. و دوست داره این لغت جانما رو به کار ببره. جانما کرما چمه میگم نه تولد من، اعمال من. پس ما دیگه هرگی رو حتی کریشنا نمیتونیم بزنیم. وقتی خودش میگه که هرچند من زاده نشدم ولی تو جهان مادی متولد میشم، ما دیگه باید خلاف بکنیم، دیگه باید قبول بکنیم. پس کریشنا زاده میشه، کریشنا ظهور میکنه. به زایش کریشنا، زاده شدن کریشنا مثل زاده شدن ما نیست. ما زاده میشیم، در این یه بدن میگیریم، به مدت در این بدن هستیم، بعد این بدن رو ترک میکنیم. ولی کریشنا اینطوری نیست. ظهورش به این صورت نیست. ظهورش ظهور کریشناییه. پس ما نمیتونیم ظهور کریشنا رو انکار بکنیم، چون خودش اعلام کرده. و عقاید مختلفی هم در مورد علت ظهور کریشنا هست. مثلا چرا کریشنا ظاهر میشه تو جهان ما؟ مگه بیکاره؟ چرا میاد اینجا؟ که تو گولوک وریندوان داره بر خودش کیف میکنه. چرا پا میشه میاد اینجا؟ منظورش چیه؟ مقصودش چیه؟ باز عقاید مختلفی در مورد علت ظهور کریشنا وجود داره که باز باید به سخن خود کریشنا متوسل بشیم. خود کریشنا چی میگه؟ خود کریشنا در یکی از آیه های بھاگواد گیتا میگه که از طریق نیروی درونی خودش ظهور میکنه تا اصول دین رو مستقر بکنه و از عابدان حفاظت بکنه، از پرهیزکاران و خداشناسان رو نابود بکنه. ببینید علت ظهور خداوند در دنیای مادی این سه تا چیزه. این سه تا چیز علت ظهور اصلی خداونده، که این سه تا چیز در واقع یک چیزه. نمیتونیم بگیم سه تا چیز، دقیقا مثل سه تا رشته یک تنابه که به همدیگه پیچیده میشن و تناب رو میسازن. چون یک سری خدا نشناس پیدا میشن که اصول دین رو منکر میشن و باعث درد و رنج عابدان میشن، حتی اونها رو اذیت میکنن و میکشن. از کریشنا میاد که هم اصول دین رو مستقر بکنه، اینا همه با همه بافته شده، تنیده شده به هم، و همین که عابدان رو حفاظت بدکارا رو بکشه که بدین پره عابدان رو حفاظت بکنه و بعد عابدان رو سر کار بیاره که اصول دین مستقر بشه. پس این ببینید یک چیزه، این علت تمام ظهورات خداونده. البته تو هر ظهوری باز یک علتهای فرعی هست که مختص اون ظهوره، که مزده اون ظهور محسوب میشه، که مثلا فرزن ظهور راما چاندرا که ظهور چیتانیا ماکابو توی فرعیاتشون فرق میکنن، ولی در واقع اصل قضیه یک چیزه. خب توی آیه گفته میشه که، یعنی ملت پونتی میگه که تو برای شکومند کردن پادشاه یودیشتیرا ظاهر شدی. میگه که کریشنا جنگ کروکشترا رو راه میندازه و خیلی ها رو نابود میکنه، از بین میبره، پادشاهان بسیار زیادی رو شکست میده و بر اونها غلبه میکنه. یعنی در واقع کریشنا این کار رو میکنه، ولی ما ظاهرا میبینیم که پانداواها دارن این کار رو انجام میدن. برای چی؟ برای که همون چیزی که الان براتون گفتم، همون ماموریتش رو انجام بده. این ماموریت خداوند اینه وقتی که ظاهر میشه که پادشاه یودیشتیرا رو بر تخت سلطنت کره زمین بنشونه، برای اینکه به اندازه کافی مردم کره زمین درد کشیده بودن و الان خواست به پادشاه متقی سر کار بیاد و اموالش سعادتمند باشن. چند ماه پیش من در مورد راما راجیا براتون صحبت کردم، با سلطنت راما که چقدر مردم زمان که اون سلطنت میکرد چقدر خوشبخت و سعادتمند بودن. و وقتی که یک پادشاهی نابکار باشه و فاسد باشه، مال خودش رو به قهقرا میکشونه و اونها رو بدبخت میکنه، نه تنها در این زندگی که اکنون درش رسه که آخرتی هم نخواهند داشت، در حالی که پادشاه متقی هم زندگی مادی خوبی برای اون مالش فراهم میکنه و همین که اونها رو به سوی خداوند سوق میده، و زندگی های بهتری رو برای بعدشون تدارک می‌بینه. ولی متأسفانه در عصر کالی ما می‌بینیم که وضع به این صورت نیست و کسانی بر سر کار هستند که هیچ کاری با خداوند ندارن. به این ترتیب مردم در عصر کالی در بدبختی به سر می‌برن. علل خصوص وقتی ما رابط خیلی قشنگ در بوده دموکراسی صحبت میکنن، میگن دموکراسی میگه خیلی وحشتناکه، میگه خیلی بده، برای اینکه افراد نامتقی میان یکی رو از بین خودشون انتخاب میکنن که برشون حکومت بکنه و بعدم اونا نمیتونن کسی رو سرزنش بکنن، برای اینکه خودشون اونو انتخاب کردن. خب اینجا در مورد پادشاه یادو و تپه های مالزی و چوب صندل صحبت میکنه ملک کونتی. کریشنا در خاندان سلسله یادو یا خداوندگار ما زاده میشه و به نام های یادو ویرا، یادو نندانا، یادوا ازش نام برده میشه. یعنی اون رو منسوب میکنن به سلسله یادو. و خداوند میگه که ملک کونتی میگه همون گونه که چوب صندل موجب به سر زبون آمدن تپه های مالزیه، چون چوب صندل میدونیم یک صندل یک درختیه که چوبش پس از خشک شدن و پودرش میکنن و آب توش میزن خمیرش میکنن، خیلی خوشبو و خیلی خنک کننده است. اگر تو عکسات رو دیده باشین همیشه رو پیشونیشون زرده، چیز زرده میدونه. این چوبه همون خمیر چوب صندله که خواص پزشکی و سلامت بخش داره، قرار فکر خنک میکنه خوشبوه. و تپه های مالزی به علتی که چوب صندل در اونجا میروزه معروف شده به خاطر چوب صندل. میگه همون گونه که چوب صندل تپه های مالزی رو معروف کرده، هم خاندان یادو رو معروف در سلسله یادو رو شده من کردی که به وجود اومدن در اون خاندان. و روحات خیلی قشنگ توضیح میدن، میدن که کریشنا هیچ دینی نسبت به هیچ خاندانی نداره. چون وقت ما در این خاندان زاده میشیم تو دینی پیدا میکنیم. یک کریشنا اگرچه که ظاهرا در خاندان یادو زاده شده، ولی هیچ دینی نسبت به خاندان یادو نداره. بعد مثال خورشید رو میزنن، مثال بسیار زیبای خورشید رو میزنن، یعنی خورشید از افق شرقی طلوع میکنه همیشه. البته قبایل بدوی معتقدن که خورشید هر روز به دنیا میاد و هر شب میمیره. با توجه به این دارن پروپاد میگن، میگن که اگرچه که خورشید از شرق ظهور میکنه، طلوع میکنه، ولی علت این دلیل برای نمیشه که خورشید متعلق به شرق باشه. خورشید متعلق به همه است، متعلق به همه جاست. و کریشنا اگرچه که در خاندان یادو متولد میشه، ولی او بچه هیچ کسی نیست مثل خورشید. خورشید متعلق به جای خاصی نیست، خورشید همیشه بوده و متولد اصلا نمیشه. کریشنا متولد نمیشه، بچه کسی نیست، در حالی که او پدر متعال همه هم هست. نه تنها بچه کسی نیست، پدر متعال همه هم هست. آیه 33. دیگران اظهار می‌دارند که به علت دعاها و درخواست واسوده و دواکی تو به عنوان پسرشان زاده شدی. بدون شک تو زاده نشده ای، ولی به خاطر خیر آنان و نابود ساختن کسانی که به فرشتگان حسد می‌ورزیدند ظاهر گشتی. پارسال من براتون در مورد واسوده و دواکی دقیق و مفصل توضیح دادم که این دو نفر که در واقع کریشنی و سوتاپا بودن در زندگی گذشتهشون بسیار ریاضت کشیده بودن، ریاضت‌های خیلی شدید و به مدت بسیار زیاد. و وقتی کریشنا در مقابلشون ظاهر میشه و میگه که شما چی میخواین؟ من اومدم، به من بگید. اونا میگن که ما فقط میخواییم تو به صورت بچه ما ظاهر بشیم و دلیت بشیم. و بعد همینطور در بابا دیتان گفته میشه که خداوند به خاطر خیر تمام مردم جهان ظاهر میشه تا بر اهریمنان و مادیگرایان خدا نشناس غلبه کنه. چون آیه ملک کودی در مورد دوتا چیز صحبت میکنه که پروپاد به این صورت توضیح میدن در مورد این دوتا چیز. آیه 34 دیگران چنین بیان میکنند که به علت آزردگی جهان در پی بار سنگینی که بر دوشش نهاده شده بود، همانند کشتی بر روی دریا، تو برای اجابت درخواست پسرت برهما ظاهر شدی تا مشکل را تقلیل دهی. تو این آیه در مورد دو تا چیز صحبت میشه. یکی این جهان رو، کره زمین رو تشبیه میکنن به کشتی که بر اثر بار اضافه که روش اومده این دیگه دچار خطر شده. باز من پارسال براتون توضیح دادم که الهه نگهدارنده یا خداوندگار یا دیوای کره زمین که بانوی است به نام نوهومو، پس از اینکه پادشاهان خدا نشناسی مثل جاراساندا، مثل شیشوپال، مثل کامسا و خیلی های دیگه بر اثر گناهان بسیار زیادی کرده بودن و خیلی جنگ طلب بودن، مرتب داشتن جنگ میکردن برای که فتح بکنن جای مختلف رو و ثروت اندوزی بکنن برای که بتونن بر اثر اون ثروت دست آوردن ثروت کامجویی داشته باشن و خیلی مردمان بیگناه رو به ترتیب کشته بودن و بار گناهان اونها سنگینی میکرد بر گرده بومی یا کره زمین و کره زمین میره پیش برهما، چون اینطوری در جهان مادی اینطوری رسمه که وقتی یک مسئله پیش میاد و دیواها که همون نگهدارنده های جهان مادی هستن که همه تون میدونیم کیا هستن یا فرشتگان، اونها وقتی نتونن کمک بکنن به برطرف کردن اون مشکل میرن پیش برهما. برهما سرکرده تمام دیواهاست میدونیم و از اون کمک میطلبن. وقتی برهما هم نتونه کمک بکنه همه با هم پا میشن میرن پیش کشیر و دکشای ویشنو. در حاله جهان مادی یک سیاره روحانی هست به نام شوتادویپ که مقر و منزلگاه کشیر و دکشای ویشنو یا روح متعال و اونجا هستش و اینها میرن اونجا و میشینن در کنار اقیانوس گالب و کشیر و دکا و تمرکز میکنن بر روی خداوند و از اون خواهش میکنن که به صورت آواتار ظاهر بشه در جهان مادی و بیاد این مسئله رو حل بکنه. و اینجا الان ملک کونتی داره به این قضیه اشاره میکنه که میگه پسرت برهما. موضوع پسرت برهما رو هم که میدونیم، برهما فرزند مستقیم گارب و داکاشای ویشنوه، اینو همه تون میدونیم حتما به احتمال زیاد که وقتی گارب و داکاشای ویشنو خودش رو بست میده و وارد هر جهان میشه، دود آفرینش از مهاویشنو آغاز میشه و جهانهای متعددی به صورت حبابهایی در هر بازدم مهاویشنو از سوراخ‌ها منافذ بدن او میاد بیرون مثل حبابهایی و بعد مهاویشنو خودش رو بست میده به صورت گارب و داکاشای ویشنو وارد هر جهان میشه و اونجا از نافش یک نیلوفری سبز میشه که برهما بر روی اون نیلوفر زاده میشه. برهما اولین موجود خلق شده در جهان مادی، پس پسر بلافصل و مستقیم خداوند محسوب میشه برهما. و باز ما اینجا در مقابل یک عمل شگفت‌انگیز خداوند قرار میگیریم و اون که ما عادت کردیم که ببینیم یک بچه هر زاده انواع از آمیزش نر و ماده به وجود بیاد، ولی جامعه خداوند خودش شخصا این بچه رو، این برهما رو میآفرینه. اینم باز خداوند، هیچ چیزی خداوند رو محدود نمی کنه. این محدودیت ها مال موجوداتیه که جیواتماهایی که بدن گرفتن و در جهان مادی دارن زندگی میکنن. چون در جهان مادی برای هر نوع از موجودات یک شیوه خاص تکثیر در نظر گرفته شده که با میگم آموزش نرو ماده انجام میشه. ولی خداوند که همچین چیزی مثلا خنده داره، او هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه و میتونه یک فرزندی به وجود بیاره به تنهایی از خودش. و این وقت میگه پسرت برهمو، یعنی این منظور، اینو پراپا توضیح میدن که اینه. و وقتی میگه بار سنگین فلان، همون قضیه کشیرو داکاشاییشون کلام براتون توضیح دادن. آیه 35. ولی برخی دیگر معتقدند که تو به منظور احیای خدمت عابدانه از طریق شنیدن، به یاد آوردن، پرستش کردن و سایر تمرینات ظهور کردی تا موجودات زنده مقیدی که از عذاب دنیای مادی در رنج بودند از آنها منتفع شوند و به رهایی برسند. خداوند در باگاوگیتا بیان میکنه که در هر هزاره ظهور میکنه تا اصول دین رو مستقر بکنه. این صحبت خود خداونده. چرا؟ برای اینکه هیچ کس قادر نیست که راه دین رو ترسیم بکنه. این کار خاص خداونده. یعنی خداوند گفته میشه که در منتو سکشت بھاگوت پرانیتم، یعنی خداوند به صورت مستقیم دین رو وضع میکنه. هیچ کس قادر نیست که دین وضع بکنه. حتی برهما که برترین موجود در جهان مادیه، حتی او هم نمیتونه دین وضع بکنه. او فقط قادره که دین رو که خداوند بهش یاد داده رو برای ما بازگو بکنه، به شاگردش یاد بده و او هم به شاگردش یاد بده، همونطور که ما الان در سامپرادایای برهما هستیم. یعنی در راهی هستیم که برهما، یعنی آموزش هامونو به صورت مستقیم وقتی میریم بالا بالا سلسله پیران، آخر سر میرسیم به برهما. یعنی پیر روحانی ما برهماست اون اولی. ولی او هم دین نیافریده، اون چیزی که خداوند بهش یاد داده رو آموزش داده به ما، ما آموزش میده. برخلاف شیوه و سبکی که امروزه مد شده که هر فرد جاه طلبی میاد و یک دینی رو ابداع میکنه، دینی رو میآفرینه و این کار اصلا درست نیست و سوء استفاده کردن از جهل آدم هاست. وقتی آدم ها خداوند رو نشناسن و ندونن که اون کیه، به طبیعی که فریب میخورن و جلب میشن به طرف هر چیز تازهی که عرضه بشه بهشون. و بعدم خیلی اصلا نمیدونن دین حقیقی یعنی چی. اگه ما دین حقیقی رو بشناسیم بدونیم، جذب هر کسی نمیشیم. دین حقیقی یعنی این که خداوند رو به عنوان مرجع متعال قبول بکنیم. این دین حقیقیه. و بعد اثر عشق خودجوش به او خدمت بکنیم. پس خداوند رو به عنوان مرجع متعال قبول بکنیم و اثر عشق خودجوش به او خدمت بکنیم. چرا؟ برای اینکه اولا دارمای ما، عمل کرد ما، اصلا زندگی ما در خدمت کردن خلاصه میشه. یعنی خداوند ما رو اینطوری خلق کرده، سرشت ما در خدمت کردن. اصلا ما کار دیگه بلد نیستیم بکنیم. خب پس چه بهتر که ما بیایم به خداوند خدمت بکنیم. چرا؟ ولی که بسیار بزرگه و ما اجزای اون هستیم و خیلی واقعا دلچسبه که آدم به فرد قدرتمند خدمت بکنه. یعنی اگه آدم فقط بخواد عقل سلیمش رو به کار بندازه، خیلی طبیعیه که اگه فقط عاقل باشه و با شعور باشه، میگه من چرا باید به هر آدم دوزاری خدمت بکنم؟ من میام به اون کسی که در برای همه، در بالای همه قرار گرفته، به اون خدمت میکنم، چون با این کار او رو راضی میکنم و او از من خوشنود میشه و من از اون خوشنود میشم و بعد میتونم به اون چیزایی که واقعا خواسته قلبی من هست برسم. و اون از اون شعور بالا سرچشمه میگیره، چون هر کسی اون شعور رو بدبختانه بوزه نداره. حالا موجود زنده میاد چیکار میکنه؟ به جای که به خداوند خدمت بکنه، شروع میکنه به خدمت کردن به خودش در جهت کامجویی کردن و ارضای حواسش، که به این میگن آویدیا، به این مسئله میگن آویدیا. و آویدیا ضد ویدیاست. ویدیا یعنی دانش، آویدیا یعنی ندانش، یعنی جهل. و این کامجویی خون زندگی جنسی منحرف دور میزنه. یعنی انسان شروع میکنه به تلاش کردن و خیلی شدید کار کردن برای اینکه یک مقدار پول به دست بیاره، برای اینکه بتونه کامجویی بکنه، که پادشاه این کامجویی ها کامجویی جنسیه. اونجا فراپاد که قشنگ میگن خون زندگی جنسی منحرف. اونجا منظور فراپاد از منحرف این انحرافات جنسی که امروز ما باهاشون برخورد میکنیم نیست. منظور فراپاد اصلا این نیست، اگرچه که اینها انحراف در انحراف محسوب میشن. اون انحراف ریشه‌ایه، یعنی اون جذبه‌ای که جنس مخالف برای جنس مخالف داره، این اصلا منحرفه، این زندگی جنسی منحرفه. پس منظور پاپاد می که این جنسی منحرف درستی هم هست. اون چیه؟ یعنی چی؟ اون چطوره؟ اون جنسی ما، اون زندگی جنسی درست و مناسب، اون چیزیه که در جهان روحانی در جریانه. یعنی چی؟ یعنی که در اونجا یک مذکر وجود داره و بقیه همه مؤنث هست و همه این مؤنث ها طبیعه که جذب اون مذکر میشن و اون مذکر هم جذب اون مؤنث ها میشه. یعنی یک کریشنا وجود داره که مذکر متعاله و بقیه ارواح مؤنث هستن و اونجا اون جذبه بین این دوتا خود آنچنان شدیده و جیواتما اصلا دیگه وقت نمی کنن که به چیز دیگه ای فکر کنن، حتی اصلا نمی دونن بغل دستشون کیه. آنچنان شیفته کریشنان، آنچنان جذب کریشنان، آنچنان مجذوب او هستن، اصلا چیز دیگه رو نمی خوان ببینن، اصلا چیز دیگه رو نمی خوان لمس بکنن، اصلا چیز دیگه رو نمی خوان بشنون صداش رو. تمام زندگیشون در کریشنا خلاصه میشه. یک عشق شدیدی بین این دو تا قطب در جریانه و این زندگی جنسی واقعی ماست که وقتی ما میایم در جهان مادی و صعود میکنیم، میفتیم توی جهان مادی، وقتی میشه به این صورت منحرف در میایم و ما فکر میکنیم که مثلا عاشق آقای فلانی، عاشق خانم فلانی میشیم و این تمام زندگی اگر دوی برسیم خوشبخت خواهیم شد و میرسیم و خوشبخت نمیشیم، باز عاشقه که دیگه میشیم، میرسیم باز خوشبخت نمیشیم. ما نمیدونیم بابا اونی که ما دوبارش هستیم این نیست، این بدن نیست، این کریشناست، ما اون زندگی جنسی رو میخواییم. پس اینجا لغت جنسی منحرف رو دفعی لغت منحرف رو پروپاد بکار میدارن، منظورشون اینه، نه اون انقلاباتی که الان ما باشون سر کار داریم. این هم جای خودش جای خود داره، اون که دیگه انحراف در انحرافه. پس ما بر اثر این آویدیا یا جهل بدنهای مختلف میگیریم و مجبور میشیم همینطور در کدات مختلف سیر بکنیم و زندگی پس از زندگی رنج ببریم. پس فقط زمانی که ما بتونیم خودمون رو از مرزهای جهل خارج بکنیم خواهیم تونست که خوشبخت بشیم. هیچ راه دیگه ای نداره، تنها راهش کنیدونه. این قانون طبیعته، رابط میگه این قانون طبیعته، هیچ راه دیگه ای نداره. حالا خداوند اثر لطف بیدلیل خودش میاد، برای که خداوند خیلی مهربون‌تر از اون چیزی که ما انتظار داریم. ما سر در مورد مهربونی خداوند هیچ چیزی نمیدونیم، فقط میدونیم خداوند مهربونه، همه رحیمینه، بخشنده است یعنی خداوند خیلی مهربونتر از اون چیزیه که ما بتونیم بفهمیم و انتظارش رو داشته باشیم. خداوند بر اثر این مهربونی میاد جلوی چشم ما ظاهر میشه، میاد به ما آموزش میده شخصا که تو خیلی بدبختی بچه من، تنها راه خوشبخت شدنت اینه و دستورالعمل میده به ما خداوند. این یعنی لطف واقعا بیدلیل خداوند. میاد ظاهر میشه و میگه که بیا اصول خدمت عابدانه رو ازش پیروی بکن و روش های مختلف خدمت عابدانه رو که از شنیدن شروع میشه، شنیدن، ذکر کردن، به یاد آوردن، خدمت کردن، پرستش کردن، دعا کردن، دوستی کردن با خداوند، نوکری خداوند رو کردن و ایثار کردن خود و بخشیدن هر آنچه که داریم به خداوند رو، این نه روشه که خداوند میاد آموزش میده به ما مستقیما و به ما یاد میده که ما از طریق دنبال کردن هر کدام از این شیوه ها یا همه اونها میتونیم به اون واصل بشیم و به اون نتیجه مطلوب برسیم. آیه 36 و آخرین آیه: ای کریشنا، کسانی که مداوماً فعالیت‌های متعال تو را بشنوند و آنها را ذکر و برای دیگران تکرار و بازگو کنند یا از مشاهده این که دیگران چنین می‌کنند لذت برند، یقیناً قدوم نیلوفرین تو را خواهند دید، قدومی که صرفاً آنان می‌توانند تولد و مرگ‌های پیاپی را متوقف سازند. ببینید خداوند با این چشمینی کنونی ما غیر قابل رویته. ما برای این که بتونیم کریشنا رو ببینیم باید یک برنامه روزی برای زندگیمون بکنیم و یک زندگی خاصی برای خودمون فراهم بکنیم که تمام زندگی ما حول محور عشق به کریشنا دور بزنه و اون زمان آروم آروم ما پاک میشیم و خواهیم تونست که کریشنا رو ببینیم. وگرنه اگر کریشنا شخصا هم بیاد جلوی ما ظاهر بشه، ما قادر نخواهیم بود که او رو ببینیم. همون گونه که وقتی 5000 سال پیش کریشنا میاد، خیلی اصلا نمیتونن تشخیص بدن که این شخصیت علای خداوند میبیننش، میبینن آدم یا شخصی فردی، ولی تشخیص نمیدن که این شخصیت علای خداونده. پس ما باید این چشمامون رو و بقیه حواسمون رو پاک بکنیم، تمیز بکنیم تا بتونیم خداوند رو دریافت بکنیم، چون از جنس خداوند بشیم و بتونیم رو دریافت بکنیم. ما الان از جنس خداوند نیستیم، خداوند از جنس روحانیه، ما از جنس مادی هستیم، ما حتی ذهنمون هم مادیه، ما همه چیزمون مادیه، ما امکان نداره کریشنا رو درک بکنیم. پس ما صلاحیت لازم رو هم بارها تو این سخنرانی امشب گفتن، ما صلاحیت لازم رو از طریق انجام دادن اصول خدمت عابدانه میتونیم به دست بیاریم. بعد پروپاد میگن که حالا ما میبینیم که خیلی هستن میان میشنن بابا بادگیتا بوش میکنن، برای همدیگه بازگو میکنن، در موردش صحبت میکنن، ولی موفق به دیدن کریشنا نمیشن. چطور ممکنه؟ بس ما یعنی چی؟ چطوری میشه که اونها بابا بادگیتا که کتاب شناخته شده جهانیه و همه ما هم قبولش داریم اونو میخونن ولی تن نمیتونن به دیدار کریشنا نائل بشن؟ پروپا توضیح میدن که دلیلش اینه که شراوانام یا اون اولین شیوه اصول خدمت عابدانه مهمترینشونه. یعنی اگر شراوانام یا شنیدن از منبع درستی انجام بشه، خیلی سریع عمل میکنه، خیلی سریع عمل میکنه و انسان رو به اون نتیجه مطلوب میرسونه. ولی متاسفانه این شنیدن از افراد مبصق، از طریق اونها انجام نمیشه. افراد مبصق یعنی چی؟ منظور ما افراد تحصیل کرده، فرهیخته، با فضل، قدرتمند نیست، چون اونا نمیتونن اون فرد مبصق و معتبر باشن. کسی مبصقه که طبق اون آموزش هایی که داره میده عمل بکنه، زندگی بکنه، زندگیش رو در مبنای اون اصول خدمت عابدانه طرح‌ریزی کرده باشه. صحبت های این آدمه که میتونه اثر بگذاره و تغییر ایجاد بکنه و هنگامی که شنیدن بی نقص باشه، بقیه روش ها یعنی ذکر کردن، فکر کردن، همه اینها به دنبال شنیدن بی نقص، اونها هم بی نقص خواهند شد. نشون وقتی از یک منبع درست بشنویم، خب لاجرم حرفایی هم که میزنیم درست و از آب خواهد در اومد. یعنی شما یه حرف نابر بود نمیزنیم، چون که بیشتر درست شنیدیم و همون چیز درست رو بازگو خواهید کرد. وقتی فکر داریم میکنیم بر مبنای اون شنیده هاتونه و بر مبنای اون صورت ذکر کردینه، پس فکر کردن شما هم بی نقص خواهد بود. همینطور الی آخر تا همین نه روش، اگر شنیدن درست باشه، اون نه روش هم پشت سر هم دونه بدونه معتبر، موثق، بی نقص و کامل خواهد بود و عمل خواهد کرد. بعد در آخر پروپاد توضیح میدن که خداوند دارای فعالیت ها و اعمال مختلفی که بسیار گوناگون هستند و شنیدن هر کدام از اونها میتونه ما رو به نتیجه دلخواه برسونه، به شرط اینکه روند شنیدن درست و دقیق انجام بشه. این در اینجا این سخنرانی پرابوپاد تموم میشه. برای حسن ختام من یک از اشعار باکتیوینو تاکور رو انتخاب کردم که بسیار زیباست. امشب در موردش براتون صحبت کنم، بعد وقت شد یه بار بخونمش که شما اون واژه ها رو بشنوید. اسم این سروده رو در ویژه‌نامه جان ماستنی سال 81 در ماهنامه من گذاشتمش که اگه خواستی میتونی بعد به این مراجعه بکنید. اسمش هست ماما منا مندیر. این مثل بقیه سروده های باکتیوینو تاکور به زبان بنگالی هستش. ماما یعنی مال من، منا یعنی ذهن، که ذهن معنی قلب رو هم میده، قلب و ذهن دو چیزه در واقع. مندیر یعنی معبد، در معبد ذهن من، در معبد قلب من. باکتیوینو تاکور توی شعرش خیلی زیبا، خیلی معصومانه، خیلی کودکانه، خیلی ساده از کریشنا دعوت میکنه. میگه من قلبم رو معبد میکردم که از تو خواهش میکنم بیا توی این معبد و سکنا بگزین و در اونجا رحل اقامت بکن و شب و روز بمون در این معبد. بعد توضیح میده که من چیکارها برای تو خواهم کرد در این معبد و به این خاطر از تو میخوام که بیای در این معبد. ماما منا مندیر رها میشی دین. رها یعنی اقامت بگزین، میشی یعنی شب، دین یعنی روز. کریشنا مورایی، شری کریشنا مورایی توی شعر کریشنا رو با اسامی مختلف میخونه باکتیوینو تاکور. اینجا میگه یه دیدی بوده به نام مورا که کریشنا رو نابود میکنه و بعد به مورایی معروف میشه. مورا آری، آری یعنی دشمن، نابود کننده. مورا آری یعنی دشمن مورا، نابود کننده مورا میشه. وقتی به همین چسبه میشه مورا آری. مورا آری یعنی یکی از اسامی کریشناست که این دو تا خط اول برگردونشه که مرتب تکرار میشه. شلوکای اول میگه بکتی ریتی مالا چندن. بکتی یعنی بکتی عشق و عبودیت، پریتی یعنی مهر عشق، مالا حلقه گل گردن، چندن یعنی همین خمیر صندل که براتون گفتم که میزنن در بدن. تومی نیو به نیو چیپا نندن. تومی یعنی تو، نیو به پذیر، هی ای داره خطاب میکنه به کریشنا، ای هی نیو چیپا نندن. چیپا یعنی قلب، نندن یعنی روبالنده. به کریشنا میگه چیپا نندن یعنی روبالنده قلب. محسوس کننده قلب. از کشنا میخواد که چیزا رو بپذیر، داری چیزا به کشنا تقدیم میکنه و میگه از تو خواهش میکنم که اینا رو بپذیر از من. بعد توش به کار بعد میگه جیبن نه مورن نه طبف جنی بدن. جیبن نه یه در زندگی، مورن نه یه در مرد، طبف تو پوجا میپرستش میدادن. من میخوام خودم رو نثار پرستش تو بکنم در زندگی و حتی در مرگ. این چقدر زیبه، جیبن نه مورن نه، حتی در مرگ هم من میخوام مشغول پرستش کرده تو باشم. زبانی که برم میمیرم برم تو رو پرستش میکنم و میمیرم. جیبن نه مورن نه طبع پوجا میبدن سندره هی مناهری. سندره یعنی زیبا، هی ای زیبا، زیبا. سندره مرد زیباست، سندری زن زیباست. هی سندره هی مناهری. مناهری یعنی بازم زن، هری یعنی رو باینده زن، یعنی افسون کننده خریبا. شکای بعد میگه اسو نندا کمار، آر نندا کمار. بدون که پدر خود کریشنا اسمش نندا بود، مهاراج نندا بود. اینجا کریشنا رو به اسم نندا کمار، یعنی پسر نندا خطاب میکنه. وقتی بینا تاکور میگه بسوی بیا، بیا پسر نندا، آر به علاوه نندا کمار پسر نندا، حبه حبه پریما پردیت عرتی تومر. حبه به علاوه وجود دارد، حبه یعنی وجود دارد. پریما، پریما که همه تو میدونیم یعنی اون عشق پاک به خداوندی که در مقابل کاما واقع میشه که اون شهدت یا عشق دنیای مادیه. میگه که ردیفه دیپا، دیپا یعنی روشنایی، ردیفا یعنی چراغ، یعنی همون گیسوزیه که ما باهاش پرستش رو انجام میدیم که پنج شعله داره، بهش میگن پنچا دیپا. اون دیپاست، پنچا دیپا در پردیپا. میگه که من تومار عرتی، تومار عرتی تو رو، تومار باز صفت چیز زمیر ملکیه، میگه من عرتی تو رو با از این گیسوزای معمولی و بیلم رو اینا انجام نمیدن، من به اون چراغی تو رو پرستش میکنم که با پریما روشن شده باشه. این چقدر زیبا و لطیف داره با کدیمان صحبت میکنه. بعد میگه که نیان جمون جاره انبار. نیان یعنی چشم، جمون یعنی رود یمونا، جاره جاریست، انبار یعنی به طور مداوم. پس میگه از چشمان من به طور مداوم رود، آبهای رود یمونا جاریه. چرا؟ تو ما رو بیراه گیرید هر، بیراه یه جدایی یعنی فراق، تو ما رو این مال تو، از جدایی تو ای گیرید هری، گیرید هری باتی که از اسامی کریشناست، یعنی بلند کننده یه تپه بلاردنا، چون تپه رو بلند کرده بهش میگن گیرید هری یا بیری بارد هر. میگه پس من در فراق تو ای گیرید هری، آبهای رود یامونا از چشمانم جاریست. من مدام من دارم گریه میکنم در فراقتو. بعد آخرین شلوکا که اون پلمه یا اون میوه این سروده است، وقتی بینات میگه بندنا گان، بندنا یعنی همون بندنا است به چی میشه بندنا به بنگالی، توی تبدیل به ب میشه، مثل ج یه تبدیل به ج میشه به بنگالی، مثل یامونا که میشه جمونا. اینجا بندنه یه بندنه دعا کردن، بندنه گانه تواب هجوک جیبن، بندنه دعا کردنه میدونی گانه یعنی آواز خوندن، به هجوک تواب مال تو، به هجوک یعنی سپری کردن، جیبن یعنی زندگی. میگه من آرزو دارم که زندگیمو سپری بکنم در آواز خوندن برای تو، یعنی در حالی که ستایش دارم میکنم، این ستایش تو رو با آواز دارم میکنم. یعنی تنها آرزو من اینه که تمام زندگی من سپری بشه در اینه به کریشنا مورادی، شری کریشنا مورادی. اون میبار پس رو باید این بخونم چون تیکه تیکه بود نفهمیدیم چی شد. هممون خودمون رو جای باقتی بی نوت بذاریم و به کریشنا دعا بکنیم که از او بخواییم که امشب شب واقعا فرخنده و خجسته ایه و 5000 سال پیش خداوند در یک همچین سری ظهور کرد و کره زمین رو معروف کرد در جهان، در یونیورس ما کره زمین به علت این ظهور خاص کریشنا بسیار معروفه. یعنی همه دیوها، فرشته ها برای کره زمین یه ارزش خاصی قائلن برای که کریشنا در اونجا ظهور کرده و ما به قدر این موضوع رو بدونیم. امشب مثل باکتیبینو تاکور از کریشنا خواهش بکنیم که بیاد در قلب ما سکنا بگزینه و ما واقعا قلبمون رو باید معبد بکنیم، یعنی آماده بکنیم برای پذیرش خداوند و مثل اون کارهایی بکنیم که او رو قادر بکنیم که بیاد تو قلب ما. باکتیبینو میگه در معبد قلبم تمنا دارم سکنا بگزین روز و شب، ای کریشنا موراری، ای شری کریشنا نابود کننده دیو مورا. ربوبیت، عشق و محبت، حلقه های گل و چوب صندل را لطفاً بپذیر، ای محسوس کننده قلب، لطفاً بپذیر. در زندگی و یا در مرگ من تو را با این پیشکش ها پرستش میکنم، ای زیبا و افسون کننده قلب و رباینده ذهن. ای پسر ناندا، خواهش میکنم بیا، به علاوه من مراسم پرستش تو را ای پسر ناندا با چراغ روشن شده از عشق خویش برگزار خواهم کرد. در فراق تو آبهای رود یامونا بدون وقفه از چشمانم جاری است، ای بلند کننده یه تپه گواردانا بر سر انگشت. امیدوارم زندگیم را در جذبه سرودهای ستایش تو بگذرانم، ای کریشنا موراری، ای شری کریشنا موراری. من یه بار اینو براتون بخونم که حداقل با اون آهنگش هم آشنا بشین. انشاءالله بعدها وقت بهتون یاد میدم که با هم دیگه بخونیم.
Krishna Murari, Krishna Murari. Oh, my God. Krishna, 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 Krish